این دهه رو برای همه ما یه دهه لطف و رحمت و برکت قرار بده و انشالله بتونیم از سفره اهل بیت علیهم السلام استفاده کافی رو ببریم، برای اینکه انشالله دلها آمادگی بیشتری پیدا بکنه. یک صلوات عنایت بفرمایید. موضوعی رو که به نظرم رسید تو این دهه خدمت شما انشالله داشته باشیم، بحثی هستش در رابطه با معرفت الله، شناخت پروردگار عالم، که خصوصا در این بحث ما اون توحید الهی رو کار داریم. یعنی یکی از بحث‌های مهم معرفت الله که بحث توحیدش هست، این بیشتر مورد نظر ماست که انشالله حالا به تدریج مباحث رو عرض میکنیم، منتها یکی دو جلسه بحث مقدماتی داره، یه مقدماتی هستش باید گفته بشه و بعد انشالله بحث اصلی رو خدمت شما خواهیم داشت. یکی از با عظمت ترین، بلکه نباید بگیم یکی از با عظمت ترین، اصلا با عظمت ترین معارف الهی معرفت الله، با عظمت ترین معارف الهی، دیگه بالاتر از اینم مگه هست؟ معرفت الله هستش. اینی که من میگم از خودم نمیگم، امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در قرر الحکم روایتی دارن که میفرمایند که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، معرفت خداوند متعال بالاترین معارفه، اعلی المعارف. در اوائل نهج البلاغه هم یه تعبیری دارن، در اوائل نهج البلاغه است که اول الدین معرفته، اون سرلوحه دین، اون رکن اولی دین معرفت الله، اون شرط اولش، پله اولش، که اگه کسی این پله اول رو نداشته باشه میلنگ کار، معرفت الله هست. رو این جهت من عرض میکنم این بحث انصافا بحث مهمی است و انشالله فواید این بحث و آثار این بحث رو به تدریج خدمت شما عرض خواهیم کرد. مرحوم سید حیدر آملی که از بزرگان عرفای شیعه است که حدوداً قرن 8 هجری ایشون زندگی می‌کرده و از شاگردان فخرالمحققین پسر علامه حلی از شاگردان ایشون بود و کتاب‌هایی که نوشته جزو منابع مهم عرفانی ماست، مثل جامع الاسرارشون و یک دو تا کتاب دیگه‌ای که داره. از جمله کتاب‌هاشون یه تفسیریه به اسم تفسیر محیط اعظم که خیلی تفسیر انصافاً با عظمتی هست، البته کامل تمام قرآن رو تفسیر نکرده، اما همون مقدارش که در اومده حقیقتاً خیلی نکات ارزنده‌ای توشه. ایشون تو این تفسیرشون یه جاش می‌فرمایند که اصلی ترین و اساسی ترین معارف دین، معارف الهی به اتفاق همه انبیا و اولیا، تعبیر عین تعبیریشون، اصلی ترین و اساسی ترین معارف الهی به اتفاق نظر همه انبیا و اولیا سه چیزه، سه مطلبه: یک، معرفت الله تعالی، دو، معرفت العالم، سه، معرفت الانسان. یعنی این سه معرفت، یکی خداشناسی، یکی جهانشناسی و یکی انسانشناسی، اینا بالاترین معارفن. و بعد خود ایشون میگه که همه این ستا بر میگرده به یه چیز و اون معرفت الله، مهمش اونه. همه این سه بعد معرفتی و سه محور، مهمش اون هست، مرکزیش معرفت الله هست که مقصود آفرینش اصلا همین بود. من دیگه وارد قرآن فعلا نمیشم، تو سوره طلاق هستش که خداوند یه آیه داره که اصلا ما که این عالم رو خلق کردیم لتعلمو، تا بفهمید یه کسی بالا ها، اصلا مقصود آفرینش لتعلمو، تا بفهمید، یعنی معرفت الله هستش. و به قول حافظ گنج سعادت ابدیه، گنج سعادت ابدی، گنج سعادت ابدی معرفت بود. حافظ میگه گنج سعادت ابدی معرفت بود. حافظ چو گنج یافته ای هان دیگر خموش. تو که گنجو داری دیگه حافظ، چو گنج یافته ای هان دیگر خموش، دیگه صداش در نیاد. پس اصل بحث انصافا بحث مهمیه معرفت الله، و اصلا موضوع عرفان اسلامی موضوعش معرفت الله. شما میدونید فرق هست بین عرفان و اخلاق، بین رشته عرفان با اخلاق، با علم اخلاق، دو چیزه، فرق با هم دیگه. عرفان اسمش رو خودشه، عرفان معرفت، عرفان موضوعش، اون محور اصلی که بحث میکنن روش در رتبه خداوند متعال هست، اسماء و صفات الهی هست، و خصوصا صفت توحید پروردگار، خصوصا توحید پروردگار و از این قبیل مباحث، این مال عرفان. اما اخلاق علمی است که بحث میکنه از صفات انسان، از اینکه چه چیزای خوبه داشته باشه، چه صفاتی خوبه داشته باشه، چه صفاتی رو نداشته باشه، چیا فضیلته، چیا رذیلته، چه جوری بتونیم صفات زشتمون رو رفع بکنیم، از بین ببریم. این مال اخلاقه. ریا رو بشناسیم، کبر رو بشناسیم، حسد رو بشناسیم، حرص رو بشناسیم، طمع رو بشناسیم و چه جوری رفعشون بکنیم، اینا مال علم اخلاقه، مال عرفان نیست. عرفان موضوعش معرفت الله و مباحث از این چنینی است که یه سری مباحث عقیدتی و معارفه. اخلاق یه سری مباحثی است که مربوط به صفات نفسانی میشه. موضوع یکی خداست، معرفت الله موضوع یکی صفات انسان. پس بین عرفان و اخلاق فرقه. شکی نیست که علم اخلاق خیلی مهمه، شکی نیست که آدم بدونه که چه صفاتی زشته، چجوری برطرف بکنه، علاجش چیه، خیلی مهمه. اما رسیدگی به عقاید و معارف که تو عرفان بررسی میشه، اون پدر جد اخلاقه، اون خیلی مقدمه بر اخلاقه، که انشاءالله این رو من بعدها خدمتتون خواهم گفت، چون اینو من دارم از اینجا مطرح میکنم، ممکنه تو ذهن بعضی بیاد که بعضن هم سوال میکردن که یه سری بحثای کاربردی تر مطرح بشه. شما یقین داشته باشید اومدنتون تو این جلسه، البته نه این که حالا جلسه ای که ما صحبت میکنیم، منظورم این نیست، یعنی جلسه ای که بحث معارف و عقاید بشه، این بسیار بسیار ریشه‌ای تر و بالاتر از اخلاقه. میدونید چرا؟ به این خاطر که اصلا اخلاقیات و صفات و ملکات نفسانی ریشش رو عقاید و باورهای انسان هستش. یعنی اصلا ما که اعمال و رفتاری رو انجام بدیم یا صفاتی رو در خودمون داریم، نوعاً شکل گرفته از باورها و عقاید و جهانبینیمونه. درسته که هم اخلاق رو عقاید تأثیر داره، هم عقاید و معارف رو اخلاق تأثیر داره، تأثیرشون متقابله، اما در این حال اون اصل عقاید و باورهای آدمه، افکار آدمه، اون ریشه است. بسیاری از صفات زشت و اعمال زشتی که ما داریم چون عقیدمون میلنگه، چون کار از، میگن آب از سرچشمه گله، آب از سرچشمه گلالوده. اینو باور بفرمایید، بسیاری از اعمال زشتمون، رفتار زشتمون، صفات زشتمون به خاطر اینه که تو مسئله عقیدتی هنوز گیر داریم، تو مسئله معرفتی هنوز گیر داریم، آب از سرچشمه گله. لذا امیرالمومنین فرمود اول الدین، اول جلسه عرض کردم خلاص، اول الدین معرفته، رکن اول دینداری معرفت الله، رکن اول دینداری معرفت الله. پس بنابراین برای اینکه انشالله گیرها رفع بشه، باید عقاید درست بشه، و مخصوصا این بحث، بحث توحید الهی. خیلی تو این رکن اول گیر دارن. یه چیزی نقل کنم خدمتتون، رفع خستگی خوب هستش. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه که الان کتاب درسی طلبه هاست، در عالی ترین سطح درسی اصول و محور درس های خارج اصول حوزه هم نظریات مرحوم آخوند صاحب کفایه است، آخوند خراسانی، کسیست که حدوداً از حدوداً 40-50 سال پیش به این طرف مراجع تقلید ما همه یا بی واسطه یا با یک واسطه یا حد اکثر دو واسطه، معمولا با یه واسطه یا با دو واسطه شاگردیشون بودن. خوب دقت میکنید، از 40-50 سال پیش به این طرف همه یا بی واسطه مراجع تقلید یا با واسطه شاگردو بودن، فرد بسیار بزرگواری است. ایشون یه جلسه درس خصوصی داشت شبا که بحث علمی بودا. جلسه درس خصوصیشون شاگردای نخبه شرکت میکردن، مثل میرزای نائینی، مثل اسدالحسن اصفهانی، اینا شاگرده نخبه آخوند بودن، تو جلسه خصوصی شرکت میکردن، مثل آقا ضیاء عراقی و یه عده دیگه. از جمله شاگردای درس خصوصیشون یه کسیست به اسم شیخ احمد دشتی، که این شیخ احمد دشتی با آخوند خراسانی از همه قاطی تر بود، یعنی رو درواسیش کمتر بود و قاطی تر بود با آخوند. آخوندم زعیم و مرجع تقلید زمان. این شیخ احمد دشتی نقل میکنه، میگه یه شب وقتی درس تموم شد، دیدیم یه سیدی اومد، از اهل علم بود، لباس اهل علم تنش بود، یه سیدی اومد و به همراه یه زائری، اینو نجف بودن دیگه، همشون نجف بودن، یکی از زوار که عامی بود دیگه، از مردم معمولی بود، اینا اومدن و نشستن. بعد از سلام علیک اون زائر یه مقدار پول با من وجوهات شرعی خمس و همسال اینا اومد داد خدمت آخوند. مرحوم آخوند خراسانی هم گرفت و گذاشت زیر دوشکش، این آشق احمد دشتی ناقل این قضیه است، میگه ماها که نشسته بودیم، چون وضع مالی هممون خراب بود، خیلی خراب بود، خوشحال شدیم که یه به یه نون و نوایی بالاخره میرسیم، یه وجوهات رسید، یه چیزی بالاخره به ماها میرسه، میگه خوشحال شدیم و ته دلمون مثلا میگفتیم که الحمدلله الان حالا یه فرجی حاصل میشه. گفت این چند لحظه نگذشت که امیدمون ناامید شد، چون دیدیم این سیدی که اهل علم بود، این خلاصه تیر شد رفت طرف آخوند. بعد از اینکه اون وجوهات رو داد، نشست اون سید، رفت پیش آخوند، رفت و زیر گوشش یه دوتا کلمه صحبت کرد که ما نمیشنیدیم، فقط داشتیم صحنه رو میدیدیم، یه چند کلمه صحبت کرد زیر گوش آخوند و بعد آخوند اشاره کرد به یه کاغذ و قلمی که جلوش بود، گفت بنویس به اون سید. این سید برداشت یه چیزی نوشت داد به آخوند. آخوند که نگاه کرد اخماش رفت تو هم، مقدار ناراحت شد و تمام اون پول که به عنوان وجوهات اومده خدا زائر آورده بود، تمام اون پول رو داد به اون سید، این عاشق احمد دشتی میگه ما این قضیه رو میدیدیم، همه تو ذهنمون کنجکاو شده بودیم که اون پول اول چی بود، این که اون سید رفت چی گفت، خلاصه کنجکاو شدیم مسئله رو، ولی هیچی جرأت نداشت. اینا بلند شدن رفتن، اون سید و اون عالم وقتی که اون زائر وقتی که وجوهات رو اون سید گرفت، تشکر کرد و بلند شد رفت، رفتن بیرون. میگه همه کنجکاو می‌خواستیم بپرسیم، اما هیچکی جرأت نداشت بپرسه. میگه ما که با آقا قاطی تر بودیم، میگه گفتیم آقا این داستان چی بود؟ آخوند فرمود کدوم داستان؟ و همین که الان اومدن بهتون پول دادن و گرفتن و بده بستونی که شد، این داستان چی بود؟ ما نفهمیدیم معناش چیه. آخوند گفت خیلی چیزا تو دنیا هست ما معناشو نمیفهمیم، اینم یکیش. والا نفهم معناش چی، مگه چی میشه؟ گفت نه خب آقا بگید بالاخره ببینیم چی بود. تا ما اینو گفتیم دور و بریام هی اصرار کردن آقا بگید بالاخره چی بود. خوب دقت بکنید تو مجلس گفتم کیا نشستن تو درس خصوصی ایشون. آخوند گفتش که هیچ، من خدا ظاهری بود، وجوهات شرعی آورده بود پیش من داده بود و من این وجوهات رو گذاشتم زیر دوشک. بعدش که این سید عالم اومد زیر گوش من گفتش که فلانی ما یه صلوات عنایت بفرمایید. این سید عالم اومد زیر گوش من گفت آقا من دو تا پسر دارم، میخوام دامادشون کنم، پول ندارم. گفت من بهش گفتم یه چیزی بنویسه که چقدر احتیاج داره، اینو گفتم بنویسه که نگه به زبون نیاره تا هیچکی نفهمه، مخفی باشه، واسه این گفتم بنویسه. گفت این تو کاغذ نوشت داد دست من، کل اون پول اون وجوهات 400 لیر بود، 400 لیره بود، از کشورهای عربی هم سالینا خوب 400 لیره بود. این سید عالم تو کاغذ نوشت من 100 لیره احتیاج دارم برای داماد کردن دو تا پسرم، 100 لیره احتیاج دارم. آخوند میگه من وقتی کاغذ رو دیدم نوشته 100 لیره، اخمام رفت تو هم که آخه 100 لیره که برای دو تا پسر کافی نی، کافی نیست. من 400 لیرا رو کل وجوهات رو داده به این سید که بره بچه‌هاشو داماد بکنه، خرج عروسیشو. میگه تا آخون این حرفو زد یه مرتبه شاگردا شروع کردن اعتراض کردن، آقا این چه وضعیه، شما همه پولو دادید به او، احتیاجی نبود، الان نصفش 200 لیرا رو میدادید به او، ما وضعمون به این فلاکت داریم میگذرونیم، میسیدن به ما میدادید. شاگردا اعتراض کردن به آخون، به علاوه حالا ما هیچی، ما جهنم، خود شما وضعت خرابه، خود آخون خیلی از جهت زندگیشون از سطح مردم معمولی هم پایین تر بود، خود شما وضعت خرابه، زن و بچه تون بالاخره چی ندارن، اینو بالاخره یه مقدار پولو برمی داشتید برای این خرجا. میگه همینجور که ما داشتیم این اعتراضات رو به آخون میکردیم، میمارده دیدیم گریه افتاد، آخون شروع کرد گریه کردن. زعیم مرجع تقلید، مرجع تقلید شیعه، شروع کرد گریه کردن. اینا یه مرتبه میگن ما ساکت شدیم، دیدیم آقا گریه کرد، فهمیدیم اذیتش کردیم، شروع کردیم عذرخواهی کردن، آقا ببخشید به قصد جسارت نداشتیم. بالاخره آخون ساکت شد، گفتش که من کاری ندارم خواستی جسارت به من بکنید، من به خاطر این گریه نمیکنم که به من چیزی شده، من گریه‌ام برای این استش که یه عمر با شما کار کردم، حالا میبینم نتیجه عمرم هدر شد، یه عمر با شما کار کردم، نتیجه عمرم شماها بودی، هدر شد، چون شما هنوز تو رکن اول دینداری که توحید گیر دارید، هنوز تو رکن اول دینداری، اول الدین معرفته، تو رکن اول دینداری که توحید گیر دارید، شما رزق رو از من میخواید، دستتون به چشمتون به دست منه، اگر شما منظورتون از این اعتراضا و از این حرفایی که دارید میزنید اینی که این پولا رو من برای خودم پس انداز بکنم، من اهل این که پس انداز کنم این پولا رو برای خودم نیستم، خدا آگاهه که اون موقع که از مشهد یه طلبه بودم، آخوند خراسانی بود دیگه، اون موقع که از مشهد یه طلبه جوونی بودم اومدم برای نجف تحصیل، دو سه تا کتاب بیشتر نداشتم، هیچی نداشتم، خدا این همه عزت و نعمت بهم داد، همه رو او داد، اگه برای خودم میخوام نمیخوام، اگه برای زن و بچه هم دارید بگید اونا اندازه کفاف دارن، خدای اونا هم بزرگه، اندازه کفاف هم دارن، و اگر این حرف رو برای خودتون میزنید، سنگ خودتون رو به سینه میزنید، شما هم باید اتکالتون به خدا باشه، چرا چشتون به دست منه، چرا اومدید در خونه بنده خدا، بردر شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، حافظ خیلی قشنگ میگه، بردر شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، یه نکته ای گفت، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، ما سر هر سفره نشستیم رزقش از اوه، اون وقت شما چشمتون به دست منه، گریم از اینه که شما چرا به خاطر اینجور چیزا دلتون میلرزه. عاشق احمد دشتی میگه وقتی آخون این حرفا رو از عمق دل زد، همه سرامون رو گذاشتیم پایین، شرمنده، چه درسی به ما داد که ما تو رکن اول دینداریمون هنو گیریم، هنو کار این که عرض میکنم آب بای ما از سرچشمه گله رو این جهت. پس بحثای معارف، بحث در رابطه با معرفت الله، رکن اول دینداریه، و اگه این حل بشه باور بکنید خیلی چیزای دیگه، باور بکنید، یقین داشته باشید، اگه این حل بشه اونای دیگه حله، یقین داشته باشید. پس تا اینجای بحث از اول جلسه این شد که بحث معرفت الله از اصلی ترین، بلکه نه از اصلی ترین، اصلا اصلی ترین بحث از معارف. حالا نکته دیگه ای که اینجا هست لازمه باید بدونید اینه که این بحث معرفت الله یه حسن دیگه و یه هنر دیگه ای که داره که این خیلی هنر خوبیه، اینه که آدم دید آدم رو وسیع میکنه، بینش وسیع به آدم میده، آدم رو از کوتاه فکری در میاره. ببینید آدم اگر خبر پیدا بکنه، یه چیزی به گوشش بخوره که ای وای عالم همینی نیست که من گمان کردم، یه خبرایی هست، اگه اینو بفهمه، یعنی این دید باز بشه که یه چیزایی هست که ما سر سوزنش رو هم نیافتیم و کوریم، اگه اینو آدم بیابه، شور عشق میفته تو دلش و حرکت بکنه، و این کم هنری نیست. اگر این بحث معرفت الله بتونیم تو این شبها این رو بتونیم مطرح بکنیم، دید رو وسیع بکنه که ایها الناس ما کوریم، حقایق رو نمیتونیم و نامحرم به حقایق داریم میایم و میریم، داریم میایم و میریم. آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست، نکته ها هست، ولی محرم اسرار کجاست؟ خیلی خبرها هست اما محرم اسرار کجاست؟ اگه این آدم بتونه از این مباحث دیدش باز بشه اینو بفهمه، تکون میخوره، از این بیحالی و کرخی و تنبلی در میاد. امان از کوتاه بینی، کوتاه فکری، دید کم. دید که کوتاه باشه آدم فکر میکنه هرچی از همینه دیگه، اسلام همینه، دینداری همینه دیگه، بیشتر از این دیگه چه خبره؟ راضی میشه دیگه، تکون نمیخوره، راضی میشه. میگن یه بابایی بود، این تو عمرش از دهش بیرون نرفته بود، پاشو از دهشون بیرون نگذاشته بود، حالا شاید هم لطیفه‌ای باشه، شاید واقعیت هم نداشته باشه، تو عمرش از ده بیرون نرفته بود. یه مرتبه یه سفری براش پیش اومد تا سفرسخی ده، تا سفرسخی ده، یه مقدار جاده کوهستانی و بالاخره تپه ماهور بود. این رفت، خیلی زحمت و سختی و فشار و خسته شد دیگه. بعد از سفرسخ که رسید به یه تپه، نفس نفس زد، گفت خدای قربونت برم، دیگه بازم داری یا دیگه همجا آخر دنیاست؟ بازم داری اون وقت تر چیزی هم هست یا دیگه همجا آخر دنیاست دیگه؟ این دید همینه دیگه، آخر دنیا خدا همین سفرسخی که از ده رفتیم بیرون همین. چون کرمی که در سیبی نهان است، این کرمی که تو سیب ها میگه، چون کرمی که در سیبی نهان است، زمین و آسمان او همان است. فکر میکنه عالم همونه، کرمی که تو سیبه فکر میکنه زمین و آسمان او همانه، بیشتر از این دیگه نیست. خبری مگه هست؟ خدای قربونت برم اونوترم داری یا آخر دنیاته؟ اینه. اگه دید کوتاه باشه اینجوری حال نداره آدم بره، ولی اگر دید بلند باشه، مثل اینکه آدم توی باغچه هست، تا باغ رو ندیده این باغچه به نظرش جلوه‌ای داره. اگه کسی قلاب بگیره زیر پاش بلندش کنه، از مثلا یه دیواری باغ رو ببینه، مثلا میگه این چیه، ما تو قفسیم. خیلی خبرها هست، ما دل به چی خوش کردیم؟ توجه میکنید؟ حالا اگه آدم بتونه تو این مباحث یه قلاب بگیره، یعنی تو این مباحث معرفت، البته این هنر من اصلا نیست، این ما داریم، من بارها عرض کردم ما نقالیم اینجا، فقط ما فقط میام که خودمونم استفاده بکنیم، بلکه من دو تا استفاده میکنم، چون هم میگم هم میشنوم، ولی شما فقط میشنوید. اگه بتونیم فقط از این مباحث این رو آدم برداشت بکنه که یک قلاب بگیره بره بالا، بفهمه که یه باقی، یه حقایقی هست و ما موندیم تو باغچه، موندیم به یه باغچه کوچیک دلخوش کردیم، اون وقت آدم حال پیدا میکنه، شوری میفته تو سرش و عشقی میفته تو دلش، و این کم هنری نیست. این هنر مبحث معرفت الله، این بحث معرفت الله دید به آدم میده، دید که پیدا کرد شور و شوق میفته به دلش که بره. این هنر معرفت الله هست، و اگه همین هنر هم داشته باشه خیلی با هنره، خیلی با هنره. ما که داریم عمرمونو بازی میکنیم باهاش، به خاطر همینی که این دیدو نداریم، داریم این دیدو نداریم. مرحوم جهانگیر خان قشقایی، آیت الله جهانگیر خان قشقایی که استاد بسیاری از عرفای ما و بسیاری از بزرگان مراجع تقلید، مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله آقا جمال آقای گلپایگانی و مرحوم آیت الله آقای رحیم ارباب اصفهانی و بسیاری دیگه، میرزالی آقای شیرازی، بسیاری از این اوتاد و بزرگان شاگرد جهانگیرخان قشقایی بودن. جهانگیرخان قشقایی میدونید چی بود؟ یه تارزن بود، مطرب، یه تارزن بود که تو ایل قشقایی بود دیگه، تو ایل قشقایی بود، از اخیراً از طرف شهرداری اصفهان یه کنگره تشکیل شده بود به پاس بزرگ داشته بزرگان اصفهان، یه کتابی هم از ایشون چند سال پیش چاپ کردن، زندگانی حکیم جهانگیرخان قشقایی، که چیز جالبی هستش. ایشون یه تارزن بود، تا 40 سالگی همین عمر داشت به بازی میرفت، چون دید کوتاه بود دیگه، چیز خبری نیست که، هرچی هست همینه دیگه. یه مرتبه تارش خراب میشه، میاد تو اصفهان برای اینکه تارو درست کنه، تو شهر میاد پرسجو میکنه، پرسون که اون جایی که تعمیر میکنن تار رو کجاست. اتفاقا برخورد میکنه به یه فردی که اهل معرفت بود، برخورد میکنه به او، میگه که آقا مغازه میخوام که تار رو تعمیر میکنه. این بابا بهش گفتش که یه مغازه هستش اون طرف، مثلا تو میدون هستش، اونجا هست، منتها من یه چیزی بهت میگم جوان، و اون این که همونجور که تار خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، آدم هم خراب میشه ها، آدم هم احتیاج به تعمیر داره ها. میگه اینو که ما شنیدیم یخ زدیم دیگه. میگه همونجا اصلا منقلب شدم، دوتا کلمه به من گفت که آدمم خراب میشه، یه خبرای دیگه، یه چیزای دیگه هم هست. گفت بهش گفتم که آدمو کجا درست میکنن، یه اشاره کرد یه مدرسه علمیه بود اون طرف، گفت برو اونجا، مدرسه مولا عبدالله یزدی، گفت برو اونجا. آخوند مرحوم جهانگیرخان قشقایی حدود 40 سالگی شروع کرد طلبگی رو، 40 سالگی رفت و یه نامه نوشت که ما دیگه بر نمیگردیم، و موند که شد جهانگیرخان، شد آیت الله جهانگیرخان. همون جهانگیرخان اونجوری شد آیت الله جهانگیرخانی که از اون کسانی بود که ما کم داشتیم تو این دوره‌های معاصر به عظمت ایشون. تا آخر عمرشون هم یه کلاه پوستی رو سرش بود، به برکت مثل بشرا حافی که پابرنه به شرف توبه رسید، ایشون تا آخر عمرش هم فقط موقع‌های نماز چون مستحب به عمامه بگذارن عمامه میگذاشت سرش، ولی دیگه بقیه‌اش به هیئت همون قشقایی ها بود، کلا پوستی و یه حالا عبایی هم مینداخت رو دوشش. اگر قلاب بگیرن، دید به آدم بدن، زیر پای آدم رو بگیرن، آدم عشق پیدا میکنه، و این کم هنری نیست. از این بحث معرفت الله خسته مثل که شدید، این مقدارم گرم هستش، من دیر هم شروع کردیم، خیلی عذر میخوام ازتون. به هر صورت ما یه مقدار ساعت رو نگرفتیم، چه ساعتی هست رو حسابی که سالای گذشته ساعت 11:30 من تو ذهنم 11:30 بود که یه مقداری هم دیر رسیدیم. سعی میکنم جمع و جورش بکنیم، انشالله بتونیم دیگه حالا استفاده بکنیم از مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام. یه صلواتی عنایت بفرمایید. این کم هنر نیست که این بحث معرفت الله دید به آدم بده و پشت سرش عشق و شور تو آدم بیاره، عشق و نشاط بیاره تو آدم. و عشق و محبت کیمیاست که اگه معرفت بیاد اونم میاد. الحب فرع المعرفه، امام صادق علیه السلام داره، الحب فرع المعرفه. محبت که کیمیاست، عشق که کیمیاست که به هر مس بخوره طلا میکنه، این محصول معرفته. الحب فرع المعرفه، محصول معرفت هستش. من فقط این رو یه توضیح خدمتتون عرض بکنم، چون حیف این کیمیا بودن عشق رو آدم نگیره. ببینید خیلی تو درسای اخلاق، تو جلسات اخلاقی، تو کتابهای اخلاق، واعظ، زاهد، بزرگتر نصیحتمون کردن آقا اخلاقی باش، صفات خوب داشته باش، کارو خوب بکن، کارو بد نکن. این چیزها رو خیلی به ما گفتن، درست؟ دل از دنیا بکن، تعلقات دنیا رو بریز دور. ولی مگه شوخیه؟ مگه با حرفه؟ مگه همین که به آدم بگن تعلقات دنیا رو بریز دور، آدم میتونه تعلقات دنیا رو بریزه دور؟ مثل از جون کندن سخت‌تره. اگه کسی بتونه تعلقات دنیا رو از خودش بکنه، فشار قبر نداره اونور، چون فشارش اینور کشیده، جون خودشو اینجا کنده دیگه، اون سختی جون کندن رو دیگه نداره. واقعا اینجوریه ها، این که دارم عرض میکنم حقیقتا اینجوریه. اون فشار سختی جون کندن و به هر صورت قبر و امثال اینا، اون مال کسیست که جلوتر رو خودش کاری نکرده. خب پس خیلی مشکله تعلقات دنیوی رو و محبت دنیا رو دور ریختن، خیلی مشکله. چرا؟ چراش رو میدونید؟ چراش به این خاطره که دل ما، دل انسان یه موجودیست، یک وجودیست که غذاش محبت. روانشناسی، اما اگر دوستانی باشن که طبیعی هم هست، مطالعاتی تو این زمینه داشته باشن، میدونن که تو مباحث روانشناسی میگن که از جمله نیازهای اصلی انسان دو نیازه: یک، این که محبت به کسی داشته باشه; دو، این که محبت بهش داشته باشن، یعنی محب بودن و محبوب بودن. هم این محبت داشته باشه، عشق بورزه به یه چیزی، به یه کسی، هم دیگران دوستش داشته باشن، که اگه کم بوده محبت ببینه خب دوچار عقده ها و دوچار خیلی اختلالات روانی میشه. خب اینو گفتن تو اون مباحث، گفتن چیز مسلمی هم هست، ما نیاز نیستش که از اون مباحث استفاده کنیم. دل یه پاره ایست که باید به یه جا محبت بورزه. خب حالا اگر شما اون محبوب اصلی رو اومدی بهش دادی که دل بس به او، عشق به او بس، خاطر جمع، این لیوانی که توش آب میاد دیگه جای هوا نیست، اون هواهای نفسانی خود به خود میریزه دور، اون تعلقات نفسانی خود به خود میریزه دور. اگه دلت محبت نبس به خدا، خاطر جمع هوا میاد توش، هوای نفس میاد، دلبستگی میاد، یا این یا اون. دل خالی ما نداریم، اینو یقین داشته باشید. دل یا باید ببنده به خدا، نبس بسته به دنیا، دل خالی ما نداریم. این یه چیز 100%ه. مثل شکم میمونه، شکمو شما نگاه کنید، جسم، شکم غذا میخواد، جسم غذا میخواد دیگه. اگه شما غذای خوب بهش دادی، مثلا شما فرض کنید غذای خیلی خوب چه، مثلا چلو کباب برگ، اگه بهش دادی بعد از اینکه خورد سیر شد دیگه جلوش مثلا یه غذایی که حالا خیلی مورد نظر نیست، حالا من اسم نمیبرم، یه غذایی بالاخره بیاد جلوی که خیلی مورد نظر نیست، اصلا آدم میل نداره که، اصلا دلش به غذا نمیره، چون سیر شد دیگه، اصلی گیرش اومد دیگه، این چیه دیگه. اما اگر غذای اصلی رو بهش ندادی، گشنش گذاشتی، نون کپک زده هم برم داره میخوره، بلکه بالاتر از اون هم برم داره میخوره. تو روسیه زمانی میگفتن قحطی شده بود آدم، حالا گربه و این چیزا که قحطی شده بود، گربه رو خوردن تموم شد، آدم رو رسته بودن که احیانا بدوزن. و ببینید، یعنی اینجوریه، شکم گرسنه غذا میخواد. اگه غذای اصلی رو بهش دادی دیگه میل خود به خود نداره، لازم نیست موعظه کنی براش، شکم دیگه میل نداشته باش به نون، میل نداشته باش به غذاهای خالی، لازم نیست موعظه کنی دیگه، وقتی شکم سیر شد دیگه نمیخواد. خب روح هم همینجوره، دل هم همینجوره. اگه محبت خدا اومد دیگه لازم نیست موعظه بکنی، تعلقات دنیا رو بریز دور، دل بکند دنیا، کنده خاطر جمع دیگه، او که اومد اونا اصلا مثل یه نور افکنه که دیگه نور شمع دیگه اونجا معنا نداره که دیگه، اینجوری هستش. خب عشق کیمیاش اینه، هنر عشق اینه، عشق خداوند متعال اگر بیاد اینجوری، و الا اگر نیاد مگه آدم میتونه دل بکند دنیا؟ دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، عشق را عشق دگر برد مگر، عشق را عشق دگر، عشق به دنیا رو یه عشق دیگه میاد میبره، جلوشو میگیره. دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، آدم کور و کر عاشق دنیاه، این عشقشو چجوری از دست بده؟ عشق را عشق دگر برد مگر، یه محبت دیگه باید بیاری تو این دل تا خود به خود اون کمرنگ بشه بره بیرون، و الا در غیر این صورت خیلی آدم به جایی نخواهد رسید. بدون عشق و محبت خدا اگه بخواد کار بکنه خیلی خسته میشه، خیلی زود خسته میشه. اگه محبت خدا نباشه ها، اگه بخواد با خودش کار بکنه و تعلقات دنیا رو بخواد از خودش بکنه، این خیلی فشار میبینه. و معمولا هم اینجور افراد زاهد خشک خیلی عبوس در میان، چون خیلی فشار تحمل کردن دیگه، خیلی عبوس در میان. پشمینه پوش تندخو، حافظ میگه زاهد، اونی که عشق نداشت، پشمینه پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، تندخو رو ببینید، عبوس، پشمینه پوش تندخو، این چون عشق نداره داره با خودش کار میکنه، سختی و فشار هی تحمل میکنه، و بعد از یه مدتی خب بار سنگین فضائل رو بخواد بکشه و اون کوه رذائل رو بخواد از خودش بکنه، خیلی سخته دیگه. پشمینه پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. اینجوریست. اما اگر عشق و محبت بیاد، آدم سرازیریه، راحت دل میکنه. من یه مرتبه خدمت بعضی از دوستان یه نمونه از این کسی که عشق توش اومد و دل کند رو خدمت بعضی از دوستان گفتم، حیفه تو این جلسه، چون جمع اون جلسه یه جمع محدودی بود، ولی تو این جلسه نگم. نمونه اون کسی که وقتی محبت حقیقی اومد توش به راحتی دل کند از دنیا، نمونهش مولویه، خود مولوی. مولوی اصلا اهل شعر نبود، اصلا اهل شعر نبود، تا 38 سالگی، حدود 38 سالگی یه مدرس بود تو این مدرسه، تو قونیه ترکیه که الان قبرش اونجاست، مدرس بود تو این مدرسه درس میداد، تو اون مدرسه درس میداد، تو اون مدرسه درس میداد، یه عالم موجهی برای خودش بود، دورش رو میگرفتن، دستش رو میبوسیدن، هر جا میرفت تو خیابون همراهش میرفتن، یه کیاوبیایی برای خودش داشت مولوی. این هنوز موقعی بود که زاهد بود، هنوز عاشق نبود. بعد برخورد کرد به شمس تبریزی که شمس از شاگردان به واسطه محی الدین ابن عربی بود، برخورد کرد به شمس تبریزی، هوایی شد دیگه، هوایی شد. شمس تبریزی هنری که کرد اومد قلاب گرفت زیر پاش، بردش بالا، نشون داد که یه خبرایی ها. اون وقت عشق اومد. اون وقت که عشق اومد، مولوی میگه ببینید این نکات خیلی ارزنده است، این نکات رو تو دیوان شمس میگه، میگه مرده بودم زنده شدم، خام بودم پخته شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است برا دیگه، چشم دلم سیر شد. این نکته همونی بود که عرض کردم، چشمم دیگه سیر شد، دیگه دنبال این ور اون ور نمیدوه، که عشق اصلی اومد، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. حالا دیگه زهره شیرم، انقدر دلیرم، میرم تو شکم هرچی رذایل اخلاقی جهاد با نفس حالا دیگه میتونم بکنم. اون وقت حالا که عشق اومد، شمس تبریزی بهش گفت باید تعلقات دنیا رو بریزی دورا، دور و برتو گرفتن، مرید درست کردم، فلان فلان فلان، گفت میریزم دور، کاری دیگه نداره، حالا که محبت اومد دیگه اینا کار نداره. گفت که شیخی و سری، برای خودت شیخی و کسی شدی. شمس گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم، دیوانه زنجیری هم شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، تو خودت بر خود کسیه. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در طلب بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم. همه تعلقات رو ریخت دور به راحتی. اون وقت وقتی اینجور شد، بعدش میگه تابش جان یافت دلم، دلم تازه یه چیزایی فهمی، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف و بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. تا حالا قشنگ بودم، الان قشنگی ازم زایده میشه، یوسف و بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. این مال کسیست که عشق گیرش اومد. البته یه چیزی هم خدمت رو عرض بکنم، اون شمس تبریزی عجیبه، خود مولوی تو یه جا میگه، تو مثنویش، تو یه اشعاری که اولش شروع میشه با تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، این اشعار رو میگه، تا آخرش میگه سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود، شمس الحق تبریز که بنمود، خودشو نشون داد علی بود. این هم یه جلوه از امیرالمومنین بود، سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. به هر صورت خیلی هنره که بحث معرفت الله بیاد دید به آدم بده، دید که داد، معرفت که اومد، محبت میاد، عشق محبت میاد، عشق محبت هم کیمیاست، کیمیاش هم همینی بود که عرض کردیم، تعلقات دور ریخته میشه، تعلقات دور ریخته میشه. خلاصه جلسه ما که عرض کردیم یکی دو جلسه فعلا بحث مقدماتی داریم تا بحث اصلی رو شروع کنیم، خلاصه جلسه ما این شد که موضوع عرفان معرفت الله، موضوعش که بحث ما هم انشالله در اتا همه خواهد بود. و عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام فرمود رکن اول و شرط اول دینداری معرفت الله که بالاترین معارفه، و الان براتون معلوم شد که چرا معرفت الله بالاترین معارفه. حالا یه شمش معلوم شد، چون دید به آدم میده و عشق میاره، عشق هم کیمیاست، اومد دیگه همه چی پشت سرش میاد دیگه، چون که صد آید 90 هم پیش ماست، اون که بیاد بقیه هم پشت سرش میاد. وقت عشق و محبت بیاد، آدم با نشاط سرزنده با تراوت دیگه مشکلات خوردش نمیکنه دیگه، مشکلات خورد، اینایی که مینه خورد مشکلات شدن و زیر بارش خم شدن، این برای که نیست، اون عشق نیست، و الا کوه مشکلات دیگه، انبیا که دیگه از همه بیشتر مشکل داشتن، ولی اعصاب کدوم چون خورد بود؟ یه نبی داریم اعصاب ضعیفی داشته باشه، اعصاب خوردی داشته باشه؟ ما که اعصاب خورده هممون، حالا خودم عرض بکنم آدم. اینا رو این جهته، اینا رو این جهت هستش که عشق نیست، ولی عشق باشه آدم سرزنده، بانشاد، باحال. چرا قصه بخوره؟ عالم دست کسی دیگه است. چرا قصه؟ بله قصه دین خوردن اون آره، ولی قصه دین خوردن شیرینه، اون آدم خورده میکنه. اونی که آدم خورد میکنه قصه دنیاست، آدم خورد میکنه و میبره و بعد از یه مدتی هم ول میکنه، قصه دنیاست. ولی اونی که نه، نشاط داره. آقا جمال آقای گلپایگانی دیگه گیر ما افتادید دیگه، میدونید دیگه، ما میگیم تموم میکنیم ولی دیگه اینم تقصیر خودتونه که مستمع خوبی هستید دیگه. به هر صورت دهندره، یه خمیازه، یه چیزی، سرفه، یه کاری بکنید با میفهمید. در هر حال مرحوم آیت الله جمال و سالکین، واقعا جمال و سالکین، آقا جمال آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، مرجع تقلید، عارف، بزرگ، اینم از شاگردان جهانگیر خان بود، از شاگردان همون بود. ایشون میگن آخرای عمرش که دیگه پیریش بود، آخرای عمرشون مشکلات از در و دیوار ریخته بود رو سرش، از در و دیوار مشکل براش باریده بود. از طرفی مریضی های دوران پیری بود، 90 سال، مریضی های دوران پیری که دیگه طبیعی هست. ایشون کسالت قلبی داشت و چند تا مریضی دیگه هم داشت، پروستات داشت، جراحیش هم کرده بودن، طوری که تو بستر اصلا افتاده بود دیگه. این یه بعد قضیه از مشکلاتش. از اون طرف قرض خیلی زیادی داشت، قرض خیلی زیادی داشت، هم به خاطر مخارج شخصی خودش مغروز بود، هم به خاطر خرج طلاب و شهریه طلاب قرض کرده بود که شهریه طلاب رو بده، از اون جهت قرض هم داشت. از طرف دیگه خونه ملکی خودش رو به رهن گذاشته بود، برای اینکه یکی از بستگانش یه مشکلی براش پیش اومده بود، این خونه رو رهن گذاشته بود برای او. و خیلی مشکلات دیگه ای هم داشت. خب یکی از شاگردانش میگه که من رفتم یه مرتبه منزل ایشون، آقا تو بستر افتاده بود، پیرمرد، تو گرمای نجف تابستون، دیدم یه صحیفه سجادیه دستشه، با این دست لرزونش داره صحیفه رو میخونه، مثل ابر بهار گریه میکنه و عجب سرزنده و خوشه. یعنی حالت کیف، حالت نشاط، نشاط نه بمانه قهقه خنده زدن، نه حال داشتن، این حالت اصلا توش دیده میشد، اصلا انگار نه انگار غمی داره. میگه من رفتم تا وارد شدم، آقا ساکت شد، صحیفه رو دیگه نخوند، گفت فلانی تو منو میشناسی، مشکلات منو میدونی چیه، میدونی چقدر مشکل دارم، اما اینو بدون خوشم، خوش این خیالم هم نیست. بعد بگفت کسی که معرفت نداشته باشه، کسی که عرفان نداشته باشه، نه دنیا داره نه آخرت، اما کسی که او رو داشته باشه همه چی داره. قصه ای نیست که خوش. یکی از علمای قم ایشون حفظ الله خودشون میگفت، من میگفتش که مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی، پدر این آقا موسی زنجانی که الان از مراجع تقلید میشون هستن، آقا موسی زنجانی پدرشون اسد آیت الله اسد احمد زنجانی که هم بحث امام هم بود، یعنی دوست و رفیق هم با هم بودن، هم بحث یعنی با هم دیگه رفیق بودن، خیلی نزدیک بودن، قاطی بودن. چون میگفت که من اون سالی که اسد احمد زنجانی ایشون اواخر عمرش بود، من رفتم به عیادتش، پیرمرد تو خونه افتاده بود و خیلی هر صورت مریضی بود، جوری بود که پاش اصلا نمیتونست حرکت کنه، یعنی حالت فلج مانندی بهش دست داده بود. خب طبیعتا اینجور افراد برای دستشویی خیلی مشکل دارن و خیلی کارهای دیگه، وقت یه فرد اینجوری خیلی سختشه که کسی دیگه مثلا براش، به هر صورت تو خیلی مشکلات بود. شون میگه ما رفتیم نشستیم گفتیم آقا حالتون چطوره؟ میگه دیدیم آیت الله احمد زنجانی فرمودن که شکر خدا رو شکر، الحمدلله. میگه به خدا همچین الحمدلله و خدا رو شکر میگفت، اصلا ما بهتمون زده بود، اصلا انگار مثل جوون 14 ساله تو خوشیه، هیچی اصلا انگار نمیفهمه از سختی. شکر خدا رو شکر، خوب خوب، خیلی حالم خوبه، خیلی حالم خوبه، بابا پات فلجه، شکر. خیلی حالم خوبه. این مال اون کسی که معرفت داره، این مال اون کسی که معرفت داره. بس دیگه. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه، دعای معرفت، تو دعاهای ما دعای عرفه، دعای معرفت الله، زیارت جامعه مال ولایت، زیارت جامعه مال ولایت، این مال توحیده. دعای عرفه امام حسین علیه السلام جز عشق بازی با پروردگار عالم چیز دیگه نیست. امام حسین علیه السلام در اونجا عرض میکنه من لذی وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. اون کسی که تو رو داره، اون کسی که تو رو داره چی نداره، چی کم داره، و اون کسی که تو رو نداره چی داره؟ هیچی نداره. اون کسی که تو رو نداره هیچی نداره. حالا گویم که دنیا هم مالش باشه، هیچی نداره. چه فایده؟ بعضیا تو پول غرقن، اما هفته به هفته باید بلنشن برن دیالیز، هفته به هفته باید بلنشن فلان، بلنشن برن فلان، بلنشن برن. چیزی نیست، خبری نیست. من لذی وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. اون کسی که تو رو داره چی کم داره، و اون کسی که تو رو نداره چی داره، چی داره. دعای معرفت از یه عارف عاشق، ابو عبدالله علیه السلام، که راوی میگه در روز عرفه دیدم آقا این دعا رو میخونه تو اون صحرا، عشق میریزه به پهنای صورت و دورش همه اصحاب هستن. این دعای طولانی رو با یک شوقی میخونه، با یک نشاط. خب طبیعیه، یک کسی که عاشق ترین فرد عالم تو زمان خودش بود، طبیعی هستش که همینجور هم هست. وقت نشونی عشق بازیش هم تو کربلا خودشو نشون داد. این عشقه، این عشقه که به یه حماسه اونجوری عاشقانه منجر میشه. تو کربلا هرچی امام حسین، من یه مرتبه دیگه شاید خدمت رو عرض کردم، امام حسین هرچی داشت و نداشت داد، هیچی دیگه نگذاشت برای خودش، هیچی نگذاشت. یعنی شما نگاه بکنید امام حسین چی پشت سر گذاشت، چی پشت سر گذاشت؟ هیچ. بار و بندیل و زن و بچه و همه رو جمع کن بیا، جمع کن بیا، همه رو جمع کرد آورد. اون وقت اونجوری کار کرد و خدا میخواد بهش نده. من یه مرتبه اینو خدمتتون عرض کردم که بحرالعلوم میگفت من احادیث رو که میدیدم که خدا چقدر چیز به امام حسین داده، به زائرش، به کسی که گریه کنه براش، به کسی که بیاد تو مجلسش بشینه، به کسی که را بیفته از خونش به قصد روزه‌ای، به قصد سینه زنی، به قصد چیزی بیاد، او خدا چی کار کرده، چه خبره، چرا اینقدر به امام حسین؟ میگه این تو ذهنم بود که چرا خدا اینقدر به امام حسین داده. بحرالعلوم میگه رسیدم خدمت شیخ حسن نجفی از عرفای نجف، گفتم او چه خبره. شیخ حسن نجفی یک کلام به من گفت، گفت میدونی خدا چرا اینقدر به امام حسین داده؟ همه چیشو داده به این خاطر که امام حسین همه چیشو داد. وقتی ابو عبدالله همه چیشو داد، خدا گفت خب بابا من خدای تو هم، من که باید قشنگتر از تو معامله کنم، تو بنده من، همه چی بود، همه چی تو دادی، خب من که خدای تو هم که قشنگتر معامله میکنم، که همه چیمو میدم واسه. این بود سرش که اون وقت خداوند همه چی رو به امام حسین علیه السلام داد. اون وقت میبینید که شما بابامون از دنیا بره تا یه سال دو سال براش گریه میکنیم، بعد دیگه گریه‌مون نمیاد که. حالا یه سر قبرش رفتیم گویم آقا گریه ای هم میکنیم، ولی خب دیگه معمولا یکی دو سال، 1350 سال شما دارید بیاد میشینید تو این روزه ها گریه میکنید، هنوزم تر تازه است، هنوزم تا اسم امام حسین میاد دل آدم میلرزه، اشکش جاری میشه. خب چه خبره؟ بس دیگه. نه، اینو خدا بهش داده، این عشق رو هم خدا بهش داده، این عشق رو هم خدا داده. عشق بازی کار هر شیاد نیست. اینو هر جا آقای حامدی من گیر کردم ایشون بگه، این شعرها رو معمولا این بزرگوارا بهتر میدونن. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عشق از معشوقه اول سر زند، اول اون طرف چشمک میزنه، اول از اون ور میاد، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. عشق از معشوقه اول سر زند، تا بر عاشق جلوه دیگر کند، تا به آن حدی تا به آن حدی بله، حالا شراش متاسفانه تو ذهنم نمون. این شرا شرای حالا یکی از افرادی است که من نمیخوام اسمش رو ببرم. تا به حدی بگذرد هستی از او، البته این که میگم نمیخوام اسمش رو ببرم چون یکی از شاه ها بوده رو این جهت، حالا شما فکر نکنید رو این جهت. تا به حدی بگذرد هستی از او، سرزند صد شورش و مستی از او، طالب این مدعا خواهی اگر، بر حسین و کربلایش کن نظر. اگه میخوای ببینی اشبازی کار کیه، طالب این مدعا خواهی اگر، بر حسین و کربلایش کن نظر. روز عاشورا شه دنیای عشق، کرد رو بر جانب سلطان عشق. بارلاها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این سکینه، این رقیه، این رباب، این تن اوریان میان آفتاب، این تن اوریان میان آفتاب، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. خدای نمال توه ها، بار کسی دیگه بر نداشتیم بیاریم که. این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. پس خطاب آمد ز حق که شاه عشق، ای حسین، ای یک کتاز راه عشق، گر تو بر ما عاشقی، ای محترم، پرده برچین، من ز تو عاشقترم. اگه تو عاشق مایی پرده بره بز بالا، من از تو عاشقترم. گر تو بر ما عاشقی، ای محترم، پرده برچین، من ز تو عاشقترم. هر کرا کوداده ای در راه ما، هر چرا کوداده ای در راه ما، مرحبا، صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که می کشم من ناز تو، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، خود بیا که من خریدار تو هم. خدا سار الله دیگه، خونبهای امام حسین خود خداست. خود بیا که من خریدار تو هم، مشتری بر جنس بازار تو هم، من مشتریتم، لیک خود تنها میا در بزم یار. اونایی که میدونن فهمیدن، لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اسقرت را هم بیا، خود بیا و اسقرت را هم بیا. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه بر منقار او باشد گلی. چقدر خوبه یه بلبل بیاد یه گلم رو منقارش باشه، چقدر قشنگه. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه بر منقار او باشد گلی. خود تو بلبل، گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی داورت. وقتی بلند کرد داشت صحبت میکرد امام حسین با این نانجیب ها، داشت حرف میزد با این نانجیب ها، یه مرتبه این طفل معصوم تو دستش بالو پر گرفت، اصلا نذاشتن صحبت آقا تموم بشه. خیلی دل امام حسین علیه السلام سوخت. میدونید چرا؟ چون همونجا عرض کرد که خدایا حکم رو به تو بگذار کردم. خیلی سخت ببینید این امام حسین، خدایا دیگه تو حکم بر این قوم ظالم. یه سختی، یه چیز دیگه، یه دلیل دیگه که این برای امام حسین خیلی سخت بود میدونی چی بود؟ اونی بود که حضرت سکینه بعدن در خواب باباش رو دید. حضرت سکینه در خواب باباش رو دید که باباش گفتش که به شیعیان من بگید که هر موقع آب میخورن، شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی، او سمعتم به شهیدن او قتیلن فندبونی. بعدش داره که این قوم ظالم حتی به طفل منم رحم نکرد. فعبو ان یرحمونی، کیف از تسئیل طفلی، فعبو ان یرحمونی. من نمیدونم چطور ذکر این کوچیک اومد، این کوچیک خیلی بزرگ. امروز روز اربعین، امام حسین روز زیارتی ابو عبدالله. خب خیلی خوب شد بالاخره این رو ما بردیم به عنوان یه پیش مقدمه برای ابو عبدالله، این طفل شیرخوارش رو. امروز بنابر نقلی، حالا دیگه جای هم دیگه مفصلشون میگن، بنابر نقلی اهل بیت هم اومدن، اسرا هم اومدن برای زیارت کربلا، علاوه بر جابر اومدن. اومدنشون تماشایی بود که هر کی دیگه سر یه قبر دیگه، اینجا دیگه بدن دیگه نه، هر کی سر یه قبر و حضرت سکینه که خیلی با جلال خیلی بزرگوار بود، حضرت سکینه امام حسین 12 سالی ظاهرم یک روزه خونی کرد سر قبر، یک روزه خونی کرد سر قبر که بابا چی بود چی گذشت. بعد گفت کربلا خدافظ، بعد که خواستن برن کربلا خدافظ، ما دیگه یه کسی رو برات میفرستیم اینجا، میسپاریم به زمین تو که دیگه نه غسل داشت نه کفن. من عرض میکنم که یا سکینه، شما فرمودید که نه غسل داشت نه کفن، همینجور هم هست، شهید نه غسل میخواد نه کفن، باید با همون لباساش دفن بشه، ولی اگه لباسی باشه شهید رو باید با همون لباساش دفن بکنه، ولی اگر لباسی باشه لا حول ولا قوة الا بالله.